ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت. دست کم 100,000 تن در زمین لرزه هایتی جان باختند. ناظران بین المللی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این کشور مستقر شدند. ساعت 30 ثانیه بامداد یکشنبه 27 دی ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 17 ژانویه سال 2010 میلادی. الهه روانشاد و حسین آریان در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، پایتخت سرد و پربرف جمهوری چک، در کنارتان هستیم با یک مجله نیمه شبه دیگر. هر دوی ما به شما وقت بخیر میگوییم، به ویژه از سوی همکارانی که در طول برنامه با گزارش‌هایشان یک به یک به ما و شما خواهند پیوست. حسین آریان با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
با سلام. نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، فرانسه، روسیه، بریتانیا، چین و آلمان که شنبه 26 دی ماه در نیویورک برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران تشکیل شده بود، بدون دستیابی به نتیجه ملموس پایان یافت. نماینده روسیه در نشست مذکور سرگئی ریباکوف گفته است نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مورد تحریم‌های احتمالی علیه ایران به توافق نرسیدند. ویلیام برنز نماینده آمریکا در نشست نیویورک آن را بسیار مفید توصیف کرد. ژان ماکس بلریف نخست وزیر هایتی به خبرگزاری ها گفته است دست کم 100,000 نفر در زمین لرزه هایتی جان خود را از دست دادند. به گفته وزیر بهداشت هایتی تا کنون 40,000 نفر در گورهای دست جمعی دفن شدند. به دلیل شمار بالای قربانیان زلزله هایتی امکان تشخیص هویت اجساد پیش از دفن وجود ندارد. همچنین به دلیل گرمی هوا در منطقه و نیز از کار افتادن شبکه آبرسانی در شهر، سازمانهای امدادی نگران شیوع بیماری‌های واگیر در منطقه زلزله هستند. دولت هایتی کنترل مهمترین فرودگاه این کشور را در پورتوپرانس به ارتش آمریکا واگذار کرده است تا روند امدادرسانی به زلزله زدگان را با هماهنگی و سرعت بیشتری انجام دهد. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فردا برگزار می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که حدود 600 ناظر این سازمان همراه چند هزار ناظر بین المللی در سراسر اوکراین مستقر شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و یولیا تاماشنکو نخست وزیر فعلی و همچنین ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیشین سه نامزد اصلی انتخابات هستند. 18 نفر خود را نامزد انتخابات کردند، در صورتی که آرای هیچ یک از نامزدها به حد نصاب 50% نرسد انتخابات به دور دوم کشیده می شود. وضع اقتصادی اوکراین و ضربه‌ای که در پی بحران مالی سال گذشته به این کشور وارد شد مهمترین موضوع رقابت نامزد هاست.
با سپاس از شما حسین آریان بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب فراهم آورده ایم. آخرین تحولات در مورد زمین لرزه دهشتناک هایتی، مرگبارترین زلزله در تاریخ 200 سال اخیر در فقیرترین کشور در نیمکره جنوبی. کلوتیلد ریس شنبه دیروز برای چهارمین بار در دادگاه حاضر شد. فردا شهر گوتنبرگ در سوئد در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران به جنب و جوش در خواهد آمد. برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که کمک‌های بشردوستانه کشورهای جهان به زلزله زدگان هایتی سرازیر شده است، بزرگترین چالش چگونگی توزیع این مایحتاج در میان مردمی است که همه چیز خود را از دست دادند. آخرین تحولات مربوط به زلزله هایتی در گزارشی از نادره وکیلی.
در حالی که ورود مواد غذایی و آب آشامیدنی به هایتی از چهار گوشه جهان سرازیر شده است، گروه‌های امداد و مقام‌های رسمی مستقر در پورتوپرنس تلاش‌های خود را به چگونگی توزیع این مواد در میان آسیب دیدگان متمرکز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود که ساعتی پیش در مورد کمک‌های بدون وقفه آمریکا به هایتی اعلام شد، گفت:
Our longer term effort will not be measured in days and weeks. It'll be measured in months and even years. And that's why it's so important to enlist and sustain the support of the American people.
عملیات کمک رسانی مردم آمریکا به هایتی در روزها و هفته‌های آینده قابل سنجش نخواهد بود، بلکه چنین سنجشی ماه‌ها و بلکه سال‌ها به طول می‌کشد. وی گفت: بنابراین بسیار مهم است که ما به تلاش‌های امدادی خود ادامه دهیم. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری افزود: کشور ما با ظرفیت منحصر به فردش قادر است عملیات کمک رسانی را با سرعت و در سطح گسترده‌تری انجام دهد.
Our nation has a unique capacity to reach out quickly and broadly and to deliver assistance that can save lives.
در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز شنبه وارد هایتی شود تا با رئیس جمهوری آن کشور و سایر مقام‌های آمریکایی و بین‌المللی که به منظور کمک به هایتی سفر کرده‌اند دیدار و تبادل نظر کند. وزیر امور خارجه آمریکا اقدامات امدادرسانی به مردم زلزله‌زده هایتی را مسابقه‌ای در برابر زمان ارزیابی کرد. این سخنان خانم کلینتون در حالی ابراز می‌شود که امدادگران هشدار دادند در صورتی که مواد غذایی با سرعت توزیع نشوند، پایتخت هایتی با هرج و مرج روبرو خواهد شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که برای ارزیابی اوضاع به زودی عازم هایتی خواهد شد، گفت:
A major humanitarian effort is now well underway. Although it is inevitably slower and more difficult than any of us would wish, we are mobilizing all resources as fast as we possibly.
تلاش‌های عمده بشردوستانه به هایتی در جریان است، گرچه این تلاش‌ها به طور اجتناب ناپذیری کند و دشوار پیش می‌روند. وی گفت: ما کوشش‌های خود را با استفاده از تمام منابع و تمام امکانات موجود برای عملیات کمک رسانی هر چه سریع‌تر بسیج کرده ایم. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود:
I myself will go to Haiti very soon, both to show solidarity with the people of Haiti and our UN staff and to assess the situation for myself.
من خود به زودی عازم هایتی خواهم شد تا ضمن ابراز همبستگی جامعه جهانی با مردم هایتی اوضاع را از نزدیک ارزیابی کنم. دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد تعداد آسیب دیدگان این زلزله گفت: به نظر می رسد یک سوم از جمعیت 9 میلیونی هایتی به کمک‌های فوری نیاز دارند. وی خاطر نشان کرد سازمان خواربار جهانی در حال حاضر توانسته است فقط نیازهای غذایی 8 سلطن را تأمین کند که همچون قطره‌ای در اقیانوس است. از سوی دیگر فرماندهی هوابرد آمریکا که در هایتی مستقر شده روز شنبه گفت در حال حاضر با در اختیار داشتن 24 فرمان هلیکوپتر و 4200 پرسنل نظامی آماده کمک رسانی به شهروندان آواره و بی خانمان هایتی شده است. همین فرماندهی اعلام کرد تعداد 6300 پرسنل نظامی دیگر نیز روز دوشنبه وارد هایتی خواهند شد. با این وجود و با تلاش‌های امداد همه جانبه، نشانه‌های چندانی از کمک‌های ملموس در سطح شهر به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد مردم پریشان حال و مضطرب پورتوپرنس در فکر اداره امور در دست خودند، اقدامی که می‌تواند به بی‌قانونی و هرج و مرج دامن زند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سابق سپاه پاسداران در سخنانی در شهر اصفهان خواستار خودداری از تنش در ایران شد و گفت مهمترین نیاز امروز ما ایجاد آرامش، وحدت و انسجام است. این سخنان و مواضع همزمان با گزارش‌های مربوط به برخی مذاکرات پشت پرده برای حل بحران سیاسی ایران از سوی برخی از سیاستمداران از جمله بخشی از جناح اصولگرا ابراز شدند. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس در این مورد و همچنین در مورد مناظره‌های روزهای اخیر در تلویزیون دولتی ایران به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
به نظر من نتیجه‌ای که از این وضعیت میشه گرفت این است که خط سرکوب و خشونت بی‌رویه شکست خورده. 7 ماه خونریزی در خیابونا، 7 ماه زندان و شکنجه و بیرحمانترین سرکوب ملتی که میگه رأی من کجاست، این با شکست روبرو شده. و پس از این شکست هست که طبیعتاً سران جمهوری اسلامی و به خصوص خود آقای خامنه‌ای طبعاً به این نتیجه میرسه که در ادامه این خشونت‌ها و این خونریزی‌ها خود او هست که سقوط میکنه و نظام هست که همراه اون فرو میپاشه. بنابراین به فکر اینکه تعدیل کنن سیاستاشون افتادن.
همزمان با این صحبتایی که در میان بخشی از جناح اصولگرا مطرح میشه، شاهد این هستیم که بخش دیگری هم هستند که به شدت مخالفت میکنن با هر گونه مذاکره با طرف مقابل و بر همون روش سابق خودشون پایفشاری میکنن. از جمله همین مسائل میشه به صحبتای نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که عنوان کرد با اشاره به جنگ‌های صدر اسلام که برای حفظ حکومت میارزه 75,000 نفر کشته بشه. این اختلاف نظری رو که بین جناح اصولگرا پیش اومده، شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر قرار باشه که سیاست‌ها تعدیل بشه، در ادامش پرچمداران اصلی خونریزی و خشونت و اعدام در تندروترین بخش جریان اصولگرا عملاً پستا و مقاماتشون هم زیر سواله، یعنی موقعیتی که الان دارن رو دیگه نخواهند داشت. 30 و چند تا از نماینده های مجلس هستن که در همین جریان هستن که روح الله حسینیان نمونه شه که واکنشو در مجلس دیدیم. عده‌ای از سران سپاه هستن، از جمله سردار جعفری، فرمانده های نیروی انتظامی هستن، بخشی از نیروهای امنیتی هستن. اینا بودن و مشتبه خامنه‌ای در بیت خامنه‌ای این مجموعه هستن که ستاد کودتا رو تشکیل میدن. 7 ماه دستشون در خونریزی و کشتار هست و طبیعتاً زیر سوال رفتن این خط موقعیت خود اینها را در خطر قرار میده. بنابراین فعلا اینا هم فشار خودشون رو دارن میارن. ولی اون چه مسلمه، در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی خود رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ادامه این خط به فروپاشی خود جمهوری اسلامی و سقوط خود او میانجامه. البته خامنه‌ای میخواد فرصت بخره و اگر بتونه بخشی از سران جنبش سبز را جدا کنه از بدنه که تاکنون شکست خورده، و یا اگر بتواند به هر حال به یک نوع سازش های موقتی با جنبش سبز برسه تا بتونه تجدید قوا بکنه و باز محکم کنه پای خودش رو برای سرکوب های بعدی. به این اعتبار به نظر من ادامه اعتراض ها باعث تعدیل های بیشتر و عقب نشینی های خیلی روشن و ملموس به نظر من خواهد شد.
فکر میکنید که این نرمشی که بخشی از جناح اصولگرا داره نشون میده و به گفته شما آیت الله خامنه ای هم روی موافق به چنین سیاستی نشون داده، چه بازتابی پیدا میکنه در میان جنبش سبز؟
اگر اینا عقب نشینی هایی بکنن، اجازه بدن که روزنامه ها تا اندازه ای آزاد بشه یا صدای منقدین از صدا و سیما منعکس بشه، طبیعتا جنبش سبز این رو به فال نیک میگیره و این رو به نشانه موفقیت و پیروزی خودش میگیره و کوتاه که نمیاد. جنبش سبز حداقل خواستهایی داره که اینو در بیانیه 17 آقای مهندس میرحسین موسوی مطرح شده و طبیعتا تا به اینجا نرسه جنبش سبز اعتراضاشو ادامه میده.
و فکر میکنید که چنین وضعیتی چه تأثیری میگذاره در خود اون جناح افراطی اصولگرا که خانه ادامه برخورد شدید با معترضین و مخالفین هست؟
البته این جناح ممکنه دست به قتل‌های زنجیره‌ای جدیدی بزنه، دست به بمب‌گذاری‌ها و حرکات تروریستی معینی بزنه برای برگردوندن موج در درون نظام به نفع خودش، که طبیعتاً باید به این مسائل توجه خیلی ویژه امروزه داشت.
علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. گروهی از هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خود را پشتیبانان سکولار جنبش سبز خواندند. آنها در این بیانیه 15 ماده‌ای با تاکید بر پذیرش دوران گذار تدریجی و بی خشونت خواهان به رأی گذاشته شدن نوع حکومت آینده ایران شدند. حسین قویمی در گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا، نویسنده و جامعه شناس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، از انگیزه انتشار این بیانیه در شرایط کنونی پرسیده است.
از وقتی که شروع شد این بیانیه‌های مختلف جبهه‌های اصلاحاتیان منتشر شدن، مرتب از داخل ایران و خارج ایران تماس گرفته می‌شد با امضا کنندگان این بیانیه، که این وسط به هر حال حتی خود حکومت هم منکر این نیستش که در داخل این جنبش سبز یک بخشی از آدمیانی که معتقد به جدایی حکومت از مذهب و دین هستن وجود دارن. و چرا این عده هیچ صدایی ندارن؟ هر کسی بیانیه میده یا حرف میزنه فقط از جانب مذهبی ها و کسانی که میخواهند جمهوری اسلامی بماند سخن گفته میشه، پس صدای بقیه کجاست؟ در نتیجه این موجب شد که عده فکرامون رو هم بگذاریم و این بیانیه رو به عنوان این که در واقع در داخل جنبش سبز یک قشر وسیعی، من فکر میکنم که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات اینها آدمای سکولار هستند و خواهان جدایی حکومت از مذهب و دین هستند، و این اعلام موجودیت به این معنی است که هم بگوییم جنبش سبز دارای یک بخش سکولار هست و هم این که عده زیادی از روشنفکران ایران که بعد تعدادشون هم مرتب افزوده خواهد شد با به وجود آمدن این سایتی که گذاشته شده، اینها پشتیبانی میکنند و از میکروفون ها و تریبون های آزادی که در خارج از کشور در اختیار دارند استفاده میکنند برای اینکه توضیح بدهند که خواست های جمعیت سکولار شرکت کننده در جنبش سبز چیست.
آقای دکتر نوری‌علا، در این بیانیه‌ای که با امضای بسیاری از فرهیختگان ایرانی در کشورهای مختلف انتشار یافته 15 ماده وجود داره، ممکنه خیلی مختصر بفرمایید این ماده‌ها یا خواست‌های شما چی هست؟
ببینید، خواست اولیه آن است که ما یک حکومتی می‌خواهیم که درش هیچ مذهب و دینی اعم از اسلام و نمیدونم سنی و شیعه و مسیحی دخالت نداشته باشه، به خاطر اینکه هر مذهبی که بیاد توی حکومت اون حکومت رو وادار می‌کنه که ارزش‌ها و خواست‌های خودش رو بر همه مردم ایران تحمیل بکنه، در حالی که ما معتقدیم که حکومت ایران باید در خدمت همه مردم ایران باشه، چه باورمند به دین، چه اصلا بیدین، چه مسیحی، چه یهودی، چه بهایی و غیره. در نتیجه خواست اول ما آن است که آن چیزی رو که موجب اصلی تبعیض در جامعه ما هست کنار بگذاریم، منحل بکنیم، و اعتقاد ما بر این است که حکومت‌های مذهبی و مکتبی منشأ انواع تبعیض‌ها در جامعه ما هستند. جامعه ما از تبعیض است که به طور تاریخی رنج می‌برد. اگر الان زن و مرد ایرانی با هم متساوی حقوق نیستند، به خاطر تبعیض است که حکومت مذهبی بر اونها روا می‌داره. اگر که شهروندان ایرانی به دست درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 تقسیم می‌شوند، این به خاطر این که این حکومت با معیارهای خودش جمعیت رو تقسیم بندی می‌کنه.
شما و سایر امضا کنندگان این بیانیه خواسته اید که افراد سکولار به شما بپیوندند. آیا می توانین برداشت رو کرد که به این وسیله امضا کنندگان بیانیه در واقع می خواهند بخش سکولار جنبش سبز رو به وجود بیارن؟
عرض کنم که این بخش وجود داره، ما نمیخوایم چیزی رو به وجود بیاریم، ما میخوایم بهش صدا بدیم، حلقومی باشیم که او هم بتواند حرف خودش رو در کنار دیگران بزند. در نتیجه قضیه به وجود آمدن نیست، قضیه این است که سکولارها بتوانند یک مرکزیتی داشته باشند که در اون مرکزیت بحث‌های سکولار مورد بحث قرار میگیره و راهکارهای مختلف اقدام هم مورد بررسی قرار میگیره. یعنی یک انجمنهایی به نظر بنده، این البته هنوز به جایی نرسیده، ولی به هر حال در هر شهری در هر کشوری سکولارها باید گرد هم بیان، روشن بکنن که چی میخوان و بعدم استراتژی و تاکتیک خودشون رو برای رسیدن به خواستهای خودشون تعیین کنن.
اسماعیل نوری‌علا، نویسنده و جامعه شناس و یکی از امضا کنندگان بیانیه در آمریکا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی در مورد بیانیه نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی ایران در خارج از کشور که خود را پشتیبانان سکولار جنبش سبز خواندند. کلوتید ریس، شهروند جوان فرانسه متهم به جاسوسی که در دانشگاه اصفهان به تدریس اشتغال داشت، 5 ماه پس از بازداشتش روز شنبه برای چهارمین بار در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شد. کلوتیلد رئیس که به اتهام جاسوسی محاکمه شده، پس از گذراندن یک ماه و نیم در زندان اوین، 3 ماه است در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. میرعلی حسینی از رادیو فردا.
روز شنبه در پی آنکه کلوتیلد رئیس برای چهارمین بار در دادگاه حضور یافت، وکیل او محمد علی مهدوی ثابت به خبرگزاری فرانسه گفت امید دارد موکلش تبرئه شود. کلوتیلد رئیس شهروند 24 ساله فرانسوی که در دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت، به جرم عکس گرفتن از تظاهرات اعتراضی ناخرسندان انتخابات در تیر ماه امسال در حالی که عازم فرانسه بود در فرودگاه بازداشت شد. این شهروند 24 ساله فرانسوی پس از گذراندن یک ماه و نیم در زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد و از آن هنگام در سفارت فرانسه در تهران زیر نظر قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی کلوتیلد رئیس را به ارسال اطلاعات مربوط به تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات 22 خرداد، شرکت در تظاهرات و به خطر انداختن امنیت ملی و جاسوسی متهم کردند. وکیل مدافع این شهروند فرانسه محمد علی مهدوی ثابت در این باره میگوید کلوتیلد رئیس اتهامات وارده را رد میکند و بر عدم سوء نیت خود تأکید دارد. به گفته محمد علی مهدوی ثابت جلسه محاکمه روز شنبه موکلش در پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی تشکیل شد. وکیل مدافع خانم رئیس افزود در جریان آخرین جلسه دادگاه موکلش آخرین دفاعیه خود را تسلیم دادگاه کرده و ثابت کرده است که هیچ جرم و خلافی از او سر نزده و او به تبرئه شدن خانم رئیس خوشبین است. به گفته وکیل کلوتیلد رئیس، دادگاه پس از ارائه آخرین دفاعیه یک هفته برای اعلام رأی خود فرصت دارد و قرار است شنبه آینده حکم نهایی را صادر کند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
امروز یک شنبه همایشی در شهر گوتنبرگ در سوئد در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران، جنبش سبز، انجام خواهد شد. منصور تهرانی، هنرمند ایرانی و خواننده ترانه یار دبستانی نیز در این همایش شرکت خواهد داشت. ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
یک برنامه داریم برای جنبش سبز ایران و قسمت جان دادگان چند ماه اخیر. یک شنبه 17 ژانویه در گوتنبرگ سوئد به مناسبت این 7 ماه و جان باختگان و جنبش سبز ایران یک گرد همایی هست که دوستان هستند و سخنرانی میکنند همراه با موزیک و سازهایی که لازمه این روز هست برای پشتیبانی از جنبش مردم ایران.
تهرانی، شما در این برنامه چه نقش رو به عهده دارید؟
بنده طبق معمول که یه دودون صدایی داریم، به هر حال از ما همیشه میخوان که بیام و چند ترانه بخونم که آخرش هم ختم میشه همیشه به ترانه یار دبستانی من. چیزیست که بیشتر جنبه ملی داره و باید بشتابیم برای رفتن و هر کاری که از دستمون برمیاد. ترانه جدیدی هم دارم که میخوام در این برنامه اجرا کنم و اتفاقا یک ویدیوی جدید هم تقریبا هنوز پخش نشده کاملا به نام سرباز خسته که با زیرنویس انگلیسی هست، یه مقدار جنبه جهانبینی توش داره برای همه سربازان خسته جهان. به زودی پخش میشه در یوتیوب و اینها، همه روز فردا گذاشته میشه.
طبل بزرگ زیر پای چپ،
سرباز خسته ای دل شکسته، اهل کجایی؟ اهل کجایی؟ اهل ایرانی یا اهل عرب؟ اهل آفریقا یا آمریکایی؟ اهل کجایی؟ اهل کجایی؟
سرباز خسته در واقع در مورد سربازان تمام جهان هست که توی ترجیبندش میگه اهل کجایی، اهل ایرانی یا اهل عراق، اهل آفریقا یا آمریکایی. حضور این سرباز و اهل هر کجای دنیا باشه باید جنگ دیگه تموم شه، که آقای عدی یگانه دوست عزیزم موزیکشو ساخته، شعرش هم که طبق معمول مال خود بنده است و خودم هم اجرا کردم، امیدوارم مورد توجه قرار بگیره.
لحنگ خسته سر نخمون تو دست اوناست، اون آدم های بد و ناشناس. اونا زمین و گریه آوردن، عشق آسمون و در آوردن. چی میخوام دیگه از جون انسان؟ نه آزادی نه این حاسبان. چی میخوام دیگه از جون انسان؟
منصور تهرانی با ترانه های یار دبستانی و سرباز خسته، ترانه جدیدش، در همایش فردا در شهر گوتنبرگ در سوئد در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران شرکت خواهد داشت. و اما فیلم برای یک لحظه آزادی، ساخته آرش ریاهی، فیلمساز ایرانی ساکن اتریش که در آن شرایط پناهندگان سیاسی ایرانی در کشور ترکیه بررسی شده است، در سینمایی در شهر لس آنجلس برای نخستین بار برای ایرانیان ساکن این شهر به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با کارگردان و بازیگران این فیلم.
فیلم برای یک لحظه آزادی پس از نمایش در جشنواره سینمایی پالم سپرینگ در کالیفرنیای جنوبی برای یک شب در سینمای تاون سنتر انسینو در لس آنجلس به نمایش درآمد. این فیلم که تاکنون برنده 23 جایزه سینمایی مختلف از سراسر جهان شده است، نخستین ساخته آرش ریاهی، فیلمساز ایرانی تبار ساکن اتریش است و شرایط وخیم تبعیدیان سیاسی و فرار پناهجویان و زندگی ناهمگون آنان را در کشور ترکیه به نمایش گذاشته است.
اینجا راه هست نیست، باید پیاده برنیم. دو تا پاسکو سر راه هستن، باید دور این کوها رو بزنیم تا از آنها رد شد.
آرش ریاهی، فیلمساز 36 سالی که مدت 6 سال به ساختن این فیلم اشتغال داشته است، در یک گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
من 9 سالم که بود با پدر مادرم مجبور شدیم از ایران بیام بیرون و پناهنده شدیم به اتریش. از اون موقع به بعد من از بچگی من عاشق فیلم بودم. بعد همینطور شروع کردم یواش یواش کار فیلم و اینا، و وقتی که تصمیم گرفتم فیلم اولیمو درست بکنم، تصمیم گرفتم که یه فیلم بشری باشه راجع به این سختیایی که پناهنده‌های ایرانی و پناهنده‌های تمام دنیا میکشن، و 3 داستان انتخاب کردم که همش داستان واقعی هست که این سختی رو نشون بدم. توی اتریش من زندگی میکنم، یه فیلمی که اتریش و فرانسه کمک کردن درست بکنیم و امسال اتریش به عنوان نماینده اتریش برای اسکار فرستاد.
آرش ریاهی هدف از ساختن فیلم برای یک لحظه آزادی را در وهله اول نوعی سرسپاری به آنهایی میداند که زندگی و کشور خود را به خاطر عقاید انسانی و اعتقادات سیاسی با وجود تمام سختی هایی که در این راه وجود دارد ترک میکنند.
هدف من این بود که اولا یه اوماژی درست بکنم برای کسایی که مثل پدر مادر من و خیلی آدم های دیگه به خاطر زندگیشون رو بل کردن و به خاطر عقیده هایی که داشتن، عقیده های هومانیستیکی که داشتن، و به خاطر اینکه میخواستن برای دموکراسی تو ایران بجنگن، مجبور شدن اونجا این کار نمیتونستن دیگه بکنن، اگه نمینداختنشون تو زندان یا اعدامشون میکردن، مجبور شدن بیان بیرون. یعنی تمام جوانیشون، تمام زندگیشون، بعضی همه چیزو گذاشتن کنار، اومدن به خاطر اینکه نمیخواستن عقیده هاشون رو زیر پای خودشون بکنن. و از نظر دوم دلم خواست که یه فیلمی درست کنم که خارجی‌ها، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها ببینن که این پشت این صورت‌های که مثلا خارجیان و اصلا اونا هیچ چیز ازشون نمیدونن چه داستانایی هست. و وقتی که ببینن که داستانای ما خیلی داستان انسانیه و اصلا آدمای عجیب غریب نیستیم که فقط اومدیم اینجا کارشون ازشون بگیریم و اینا، آدمایی هستیم که دلمون می‌خواد یه زندگی با صلح و آرامی داشته باشیم، آزادی داشته باشیم، و اینو چون نداریم برای یک لحظه آزادی هم حاضریم همه کارو بکنیم.
آرش ریاهی که با رقبایی چون اسقر فرهادی و فیلم درباره الی او برای نامزدی جوایز اسکار در رقابت است، در مورد امکان نامزدی و برنده شدن این جایزه به رادیو فردا چنین میگوید:
همیشه خب یه فیلمی که سیاسی هست، سیاسی هم باش رفتار ممکنه بشه، ولی خب یه فیلم هم ایران فرستاده درباره الی، اونم یه فیلمی که من خودم ندیدم ولی میگن فیلم خیلی خوبیه و یه جور دیگه ایه، و ممکنه مثلا تصمیمون هم به خاطر اگه از نظر سیاسی باشه یه همچین فیلمی رو ساپورت کنم. من نمیدونم، الان این اولین فیلممه، تا همینجا که اومده خیلی خوبه به نظر خودم، من راضیم. یه 23 جایزه هم گرفتیم و دیگه اگه اینجا هم آخر خط باشه، من هنوز خیلی فکر دارم برای فیلم های دیگه و ادامه میدم کار.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید به نیمه دوم این مجله. در استودیو همچنان الهه روانشاد و حسین آریان میزبانان شما هستیم. 30 دقیقه دیگر هم با شما همراه خواهیم بود. این بخش به خلاصه خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص داره و خلاصه خبرها را بشنویم از حسین آریان.
با سلام. نشست نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مرکب از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان که شنبه 26 دی در نیویورک برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران تشکیل شده بود، بدون رسیدن به نتیجه ملموس پایان یافت. سرگی ریابکوف، نماینده روسیه در نشست نیویورک گفته است، نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مورد تحریم‌های احتمالی علیه ایران به توافق نرسیدند. ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا که به نمایندگی از این کشور در این گردهمایی شرکت کرده بود، نشست نیویورک را بسیار مفید توصیف کرد. ژان ماکس بل ریو، نخست وزیر هایتی به خبرگزاری‌ها گفته است دست کم 100,000 نفر در این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. به گفته وزیر بهداشت هایتی تا کنون 40,000 نفر در گورهای دست جمعی دفن شدند. به دلیل شمار بالای قربانیان زلزله هایتی امکان تشخیص هویت اشخاص پیش از دفن وجود ندارد. همچنین به دلیل گرمی هوا در منطقه و نیز از کار افتادن شبکه آبرسانی در شهر، سازمان‌های امدادی نگران شیوع بیماری‌های واگیر در منطقه زلزله زده هستند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امروز یکشنبه برگزار می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که حدود 600 ناظر این سازمان همراه با چند هزار ناظر بین المللی در سراسر اوکراین مستقر شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و یولیا تاموشنکو نخست وزیر فعلی و همچنین ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیشین 3 نامزد اصلی انتخابات هستند. 18 نفر خود را نامزد انتخابات کردند، در صورتی که آرای هیچ یک از نامزدها به حد نصاب 50% نرسد، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. وضع اقتصادی اوکراین و ضربه‌ای که در پی بحران مالی سال گذشته به این کشور وارد شد، مهمترین موضوع رقابت نامزد هاست.
با سپاس از شما حسین آریان بود با خلاصه مهمترین خبرها. و اما دوستان، نوبت می رسه به برنامه دیدگاه ها. شاهین ترازوی سیاست ایران این هفته به کدام سو بیشتر کشیده شد؟ سرکوبی؟ یا گشایش؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته هفته قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران بود، از دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد، در یک سوء قصد در بیرون از خانه او به وسیله یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده و خاکسپاری او در مراسمی پرتنش به دست ماموران حکومتی و خارج از اراده خانواده مقتول. سومین سوء قصد از این نوع در کنار قتل سید علی حبیبی موسوی، خواهرزاده آقای موسوی، و به توصیف نزدیکان مهدی کروبی نامزد دیگر معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، سوء قصد نافرجام به جان آقای کروبی. هفته همچنین هفته خیره شدن چشم‌های بسیاری از ایرانیان به صفحه‌های تلویزیون بود برای دیدن ادامه رشته مناظره‌های تازه 90 دقیقه‌ای بعد از مناظره‌های بحث‌انگیز انتخاباتی که پس از 7 ماه فرصت مطرح کردن نظرات انتقادی و ممنوعی را در سیمای جمهوری اسلامی داد.
انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، تالی فاسدش روی دیگر سکهش اینی که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته.
از جمله این گفته های جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی و حامی میرحسین موسوی در انتخابات اخیر.
اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رأی تعیین بشه که چرا دیگه مردم خون انقلاب کنن. انقلاب که یه چیز همینجوری نیست که. انقلاب یه ملت ممکنه در طی چندین سده یه بار ممکن انقلاب بکنه، اون دیگه کار به استخونش برسه. حالا انقلاب نوع خشنش میخواد باشه، نوع نمیدونم نرمش باشه، مخملیش باشه، رنگیش سیاه سفید قرمز زرد هر نوعیش، شما هی اوندش میکنین ناخواسته داری میگی که آقا جمهوری اسلامی آزاد کشور آزادی نیست و یه عده چون نمیتونن از راه دموکراتیک به حقشون برسن میخوان انقلاب مخملی بکنن. اینا واقعا من تأسف میخورم به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی که میبینم در تلویزیون جمهوری اسلامی اینقدر سطحی به قضایا نگاه میشه. یه نفر عکس ما پاره کرده، حالا کی بوده نبوده معلوم نیست، این کار بدیه، اهانت شده به حضرت امام. تلویزیون بارها بارها اینو پخش میکنه، یه منکر رو در سطح تیراژ بسیار میلیونی داره منتشر میکنه برای ملت. اگه اون منکری که این به مراتب بدتره که، خلافش بیشتره که. اگر واقعا پاره شدن عکس حضرت امام منکر هست که هست، آقا توهین به بیت امام منکر نیست؟ این کار خلافی نیست که شما یه فردی مثل آقای خاتمی، انسان متدین متعهد، من میتونم قسم بخورم که کمتر کسی پیدا میشه تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسی میخواد در عاشورای حسینی سخنرانی کنه، در سخنرانیش رو هم میزنه.
چند روز پیش از این هم بینندگان تلویزیون دولتی ایران در برنامه روبه فردا شاهد گفته های مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس هشتم بودند با حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که بیشترین میزان حملات و اتهامات را در میان روزنامه های طیف حامی دولت محمود احمدی نژاد به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی چهره شاخص جناح اصلاح طلب و رئیس جمهور پیشین ایران وارد آورده است. بخشی از گفته های آقای کواکبیان در این مناظره:
مثلا ما میگیم راهپیمایی باید مجوز قانونی داشته باشه، حرف درستی هم هست. اون کسی هم که مسئول صدور مجوز هم هست مجوز صادر نکنه، اونم داره خلاف قانون عمل میکنه. اگر کسی این که اومده بی جهت به ارزش‌های نظام توهین میکنه، اون کسی هم که باید خاطی رو به سزای اعمالش برسونه، اون هم هر شود که داره خلاف عمل میکنه. من معتقد هستم که مر قانون یعنی یک سیستمی که تمام اجزایش رو با هم باید ببینیم. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یه محور اصلی داره به نام ولایت فقیه، اما یه فصل سوم حقوق ملت هم هست، یه اصول دیگری هم هست. متاسفانه بعضی از دوستان ما فقط یه بخشی میخوان مثلا قانون اساسی عمل بشه، بخش دیگر مغفور بمونه. من تو بحث همون دادگاهی که صدا و سیما پخش میکرد تو مجلس گفتم ها قانون اساسی میگه که اصل به اصطلاح وجود هیئت منصفه سیاسی هم هست. بالاخره هیچ کی منکر نیست که اینو دادگاه سیاسی بود دیگه، یا هیئت منصفه. ولی خب نداشتیم، اگر نداشتیم چرا باید اینجوری برگزار میشد؟ که بعد دیدیم رئیس محترم قوه قضاییه جدید که تشریف آوردن، اصلا این قصه به هم خورد و اون دادگاه ها و اون مسائل و اون شرایط به هم خورد.
امکان انعکاس دیدگاه‌های تاکنون ممنوعی در تلویزیون حکومتی ایران در کنار قتل مسعود علی محمدی و سومین سوءقصد از این نوع، احتمال ادامه سرکوبی جنبش سبز بیشتر شده یا احتمال گشایش فضای سیاسی ایران؟ پرسش این هفته برنامه دیدگاه‌ها از بابک امیر خسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران در پاریس، محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو. در هفته گذشته هم شاهد مناظره های تلویزیونی بودیم که به عنوان یه اتفاق تازه تلقی شد توی افکار عمومی و از طرف دیگه شاهد آخرین ترور هم بودیم که مربوط به مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران بود. حالا میخواییم ببینیم که ما در کجا قرار گرفتیم بعد از هر دوی این حوادث. آقای امیر خسروی، ممکنه که شما اول شروع کنیم.
حادثه ای که شما گفتید که عمدتاً از طریق همین مناظره های تلویزیونی آقا آغاز شده به فعال نیک میگیرم، ولی در این حال هم یک گام بسیار کوچکی میدونم، هم یه حادثه یه شکننده. اون سیاست بگیر و بند و کشت و کشتار و تصور این که با اون سیاست النصر به روب میگفتن یه دوره میشه با این ترتیب جلو جنبش مردم رو برای دفاع از حقوقشون گرفت، این سیاست شکست خورده. تا یه هفته پیش هم حتی رهبر جمهوری اسلامی میگفت که بعد از حادثه عاشورا دیگه اون تظاهراتی که حکومت تشکیل داده بود اتمام حجت بود و دیگه بعد از این خلاص اجازه نخواهیم داد. تمام این حرفا و تمام هارتپورتایی که در سپاه پاسداران اینا میشد، آقای حسین شریعت مداری در کیهان به خصوص آتش بیارین بود، این سیاست شکست خورده. اینو به نظر من با کمال به اصطلاح اطمینان میشه گفت. این البته باید منتظر گام های بعدی بود. در درجه اول آزادی زندانیان سیاسی، باز کردن فضای مطبوعات، این دیگه اون حداقل داده هایی است که تا این رو ما نبینیم و یا خود همین مناظره ها عمیق‌تر بشه، یعنی خود آقای موسوی و خاتمی و کروبی هم وارد این بحث بشن، به نظر من اون حالت شکنندگیش همچنان وجود داره.
آقای برقعی نظر شما چیه در این باره؟ روزانه یا اگر هست تا چه حد؟
فهم من از جمهوری اسلامی اینه که یک نظام نیست که یه مجموعه توش نمیبینید، هر کسی هم به حد شکل کار خودش میگیشه. این یک نظام ایدئولوژی که مبتنی بر فقه شیعه است. در فقه شیعه همونطور که میدونید همه هر کدوم از این مجتهدین بر خودشون مستقلن. خیلی هم تارا زور زدن که ولی فقیه رو تئوریکی ببرن حاکم بکنن بر همه فقها، چنین چیزی رو نتونستن هنوز. بنابراین مسئله اینجا میشه که هر گروهی این رو از نظر تئوریکی برای خودش یه دونه مرجعی رو یا یه مجموعه رو داره ازش فتوا میگیره، کاری میکنه. این روی سیاست هم پیاده شده و در سیاست هم همین اتفاق داره میفته. یعنی مثلا وقتی بیشترین قطعه زنجیری که اتفاق افتادهش هیچ کدوم لزوماً تابع نظر بالا و مقامات کشوری نبوده، الان هم همینه. یه بخشی از نظام عاقلانه میخواد رفتار کنه، مثلا حل بکنه، یه بخشی هم برای خودش هر کار دلش میخواد میکنه. برای این رو از این زاویه اگه نگاه بکنی اون وقت دوباره یه نظام منسجم و یه مسئولی که مثلا فکر کنم آقای خامنه ای یا مثلا رئیس جمهور یا هر کدوم اینها کنترل دارن بر اوضاع، من بر این باور نیستم.
آقای حقیقی، گشایش سیاسی یا ادامه سرکوبی؟
ببینید همونجوری که آقای بوهای اشاره کردن این گرایشات متعدد توی سیستم وجود داره. بخشی از این نیروی رادیکال که حالا خود آقای احمدی نژاد هم بغل ناحمایت میکنن، اینا با مصالحه مخالفن، چون بیشترین ضرر رو دولت آقای احمدی نژاد میبینه در مصالحه. تیپای مثل آقای حسینیان و جریاناتی که در مجلس خواستار اعدام سریع مخالفین شده بودند و بالاخره هم نتونستن طرحشون رو پیش ببرن، اینا دنبال این هستن که فضا رو قطبی کنن. تو قطبی کردن فضا خب امکان سرکوب بیشتر فراهم میشه. از طرفی نیروهایی که دید استراتژیک دارن، بخشای توی سپاه پاسداران، بخشای توی اطلاعات و نهادهای قدرت، اینها که دید استراتژیک دارن معتقدن که امکان مصالحه با بیانیه آقای موسوی وجود داره، بخشایش رو کم و بیش میشه اجرا کرد و فضا رو آروم کرد. در نتیجه مهمترین مانع تو این قضیه نیروهای طرفدار دولت و اون دیدگاهی است که متضرر میشه از قضیه. خب برای که این اتفاق صورت نگیره، خب همه چیز ممکنه رخ بده، حالا از ترورهای خودسرانه یا تحریک کردن تظاهرات آرام یا شکل‌های مختلفی که این فضا دوباره قطبی بشه و امکان سرکوب بیشتر و خشونتبار فراهم بشه. همچنین حتی ممکنه در حوزه خارجی هم رفتارهایی صورت بگیره که واکنش خارجی تحت شعاع قرار بده حوادث داخلی رو، این امکانش وجود داره. در این حال باید دقت کنیم که هیچ کدوم از جناح‌های درگیر مثل آقای موسوی یا نهادهای قدرت کم و بیش به این نکته واقفن که ادامه این وضعیت کلیت نظام رو میتونه با فروپاشی یا در هم ریختگی و آنارشی روبرو کنه، که این وضعیت آنارشی و در هم ریختگی به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع امنیت کلی کشور، نه به نفع منافع ملی ایرانه، چون اقتصاد ایران رو دچار در هم پاشیدگی خواهد کرد. جذب سرمایه‌گذاری ایران رو در حوزه‌های نفت و گاز که استراتژیک است به خطر خواهد انداخت و عملاً در فضای آنارشی و فضایی که موقعیت کشور دچار در هم ریختگی است، دولت هم اون اقتدار لازم رو نخواهد داشت و در مجموع این وضعیت به نفع گروه‌های راندخار، گروه‌های خشونت طلب و جریاناتی است که حاضرن برای منافع خودشون منافع ایران رو قربانی کنن، یعنی در حقیقت کسانی که حاضرن یک شهر رو آتیش بزنن تا یه تخم مرغ رو در پناهش نیمرو کنن.
آقای امیر خسروی، پخش این مناظره های تلویزیونی هم با مواد پنجگانه پیشنهادهای بیانیه 17 میر حسین موسوی متجانس بود، هم با پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران، هم با مواد 10 بیانیه 5 تن از روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی و اکبر گنجی تحت عنوان خواستهای بهینه جنبش سبز. برای یک گشایش سیاسی کدام پیشنهاد مشخص از میان همه پیشنهادهای ارائه شده بیشتر ممکنه حاکمیت رو ترغیب کنه که واکنش دلخواه طیف معترض رو نشون بده؟
بدون تردید برای من طرح آقای موسوی اون چارچوب معقول و واقع بینانه است که میشه امروز عرضه کرد. ببینید، ما در این 6 ماه در حقیقت یک موج اعتراضی آغاز شد، خود به خود این هم بود و خود جوش بود، به علت اعتراضشون به اینکه در انتخابات تقلب شده، رأیشون خلاص از بین رفته. در تکوین این اعتراضات تبدیل شده به یک جنبش خیلی اساسی تر که دیگه داره امروز واقعا شکل میگیره و مسائل اساسی رو در رابطه با آزادی و حقوق بشر و تامین حاکمیت ملت مطرح میکنه. طرح آقای موسوی امروز بازتاب این وضعیت کنونی جدیده، یعنی طرحی است که برای یک جنبش کم و بیش شکل و حالت گرفته پاسخ میده. آقای موسوی موضوع لغو انتخابات و استعفای احمدی نژاد رو مطرح میکرد و خیلی هم سفت و سخت بود. در این بیانیه این موضوع مسکوت گذاشته شده.
آقای امیر خسروی، منتقدان میگن که منتها این معنیش اینه که اون جنبش که با رأی من کو آغاز شد، حالتی میشه که اون اهدافی که اول آغاز شده بود باش این جنبش ممکنه به بخشش رسیده نشه.
ببینید، اگر بخوایم واقع بینانه به مطلب نگاه کنیم، این مسئله فعلا تمام شده است. یعنی شما نمیتونید الان بعد از 7 ماه همچنان بگید که انتخابات ابطال بشه و نمیدونم احمد نژاد استعفا بده. بر محور این شما نمیتونید الان یه مبارزه رو ادامه بدید. از اون حالت اعتراض اولیه خارج شده، خواستایی داره که این خواستا گاهی خیلی هم بنیادیه، خیلی هم تنده که من زیاد موافق نیستم، ولی اون چارچوب اصلی الان رفته روی مسائل اساسی که مربوط است به آزادی ها و حقوق ملت و حاکمیت ملت و این داستان ها. بنابراین ما باید در شرایط کنونی طرحی رو ارائه بدیم که این طرح موسوی بازتابونه، که این وضعیت کنونی رو که اگر البته این ادامه پیدا بکنه جا بیفته و نفس بتونه بکشه، نیرو جمع بکنه، نه حالا احتمالاً در مثلا 1-2 سال آینده به تمام اون چیزا خواهد رسید. یعنی میتونیم مجلس رو که تجدید انتخابات خواهد شد تغییر در ترکیبش بشه، او دولت رو به استعفا واداره، خیلی چیزای دیگری هم پیش خواهد اومد. یعنی ما تا آزادی های اولیه رو در جامعه تامین نکنیم نمیتونیم واقعا این خواسته رو اجرا کنیم، تا در شعار میمونه. از این نقطه نظری که من میگم مسکوت گذاشتن این خواسته فعلا برای اینکه بتونن جامعه رو از این حالت بحرانی خارج کنن، بیارن به طرف اینکه خواستهای اساسی اون پیش شرط های یک انتخابات آزاد فراهم بشه، اون پیش شرط ها همین 5 ماده است که آقای موسوی گفته. در اینکه در هر دو طرح بعدی باز اشکال در اون ماده اوله. اینا میگن باز دوباره همون ابطال انتخابات، استعفای احمدی نژاد. آقای کروبی هم میگه بیان توبه کنن و چیزای عملی نیست. شما برای اینکه احمدی نژاد و نمیدونم آیت الله خامنه ای رو وادارید به اینکه بیاد اعتراف بکنه به گناهان و بعد توبه بکنه، اول باید اینا رو سرنگون بکنید، زندانیش بکنید، بعد دادگاه برسد. به نظر من واقعا سیاسی نیست این خواسته. خطر هم اینه که اگر این خواسته که این آقایون مطرح میکنن یه مقدار قدرت بگیره، نتیجهش تضعیف همین حرکت جنبش سبز که الان در اطراف آقای موسوی و کروبی و خاتمی جان گرفته و شکل گرفته.
آقای برقعی، به نظر شما اگه بخوایم بگین که تو این پیشنهادهای متفاوت یه دونه از اون پیشنهادهایی که شده بیشتر ممکنه که شانس عملی شدن داشته باشه، به خصوص بعد از این مناظره هایی که شاهد بودیم، کدوم یکیش؟
اولا من بذار یه چیزی راجع به این دو تا اعلامیه بگم. ما هیچ کدوم این اعلامیه ها موضع گیری ها خارج از ظرف زمان و مکان نیست. خارج از کشور طبیعی است که امکان اینی داره که یه خواسته بالاتری رو اعلام کنه، هیچ ایرادی هم نداره. این خواسته رو داخل کشور اعلام کنه خب بی‌معنی میشه. همین مسئله که آقای خسرو فرمودن درسته، ولی اون من در خارج هم و در این حال این هشداری به نظام هم داده میشه که آقا اگر آقای موسوی داره این خواسته رو میگه، خواسته های دیگران از این تندتره. بنابراین من ایرادی نمیبینم از این که اون خواسته و اینا رهبریت حرکت که ندارن، که یکی در خارج از کشورن یک نظراتی میدن طبیعتا تندتر از داخل هستش. اما اون چی که تو آقای موسوی در ظرف زمانی داده میشه، آقای موسوی من فکر میکنم از باز شدن مطبوعات و آزاد کردن زندانی ها آغاز خواهد شد، این دوتا، و مرحله بعدی اصلاح قوانین انتخاب انتخاباتی خواهد بود که این دستاورد این جنبش خواهد شد برای حرکت بعدی. توجه یاد بکنم آقای موسوی دو تا خصوصیت رو دارن، یکی این که ایشون تغییر درون نظام میخواد، این واقع گراییشونه و هیچ وقت هم غیر از این نخواستن. دوم که ایشون بعد خب کسانی که در نزدیک در رابطه نیستن هیچ وقت نگاهش نسبت به نیروهای نظامی بسیج و نیروهای درون نظام نگاه منفی نبوده، یعنی معتقدی که یه مش آدم بد در اینا هستن، خیلی هم آدم خوب در اینا هستن و سعی میکنه که جذب بکنه اونجا رو. دیگه در این اعلامیه‌شون هم این چیزی که ایشون میگه داره ثابت میکنه که آقا این جمعیت بنده در خیابون نیاوردن، این اولش. دومی که این خواسته های عمومی جامعه است که به حق این رو بدید به مردم، با منم مثلا گفتگو نکنید، واقعا حکومت رو مات کرده به همین علت در مقابل این اعلامی به شدت کلافه هستند. سیاست بسیار خوبیش در داخل کشور خوب عمل کرده، امیدوارم اینه که ریزش در درون مجموعه بشه، بخش اصلاح طلب حرکت بکنه و از آزاد کردن زندانی ها آغاز بشه، مطبوعات پشت سرش بیاد، در این فاصله قانون انتخابات تعویض بشه، وقتی این شد دیگه به صورت زنجیره ای مابقی مسائل میاد. ما اگر همین دستاورده در حرکت داشته باشیم و نشون بده که حرکت مدنی میتونه دستاورد داشته باشه، این پدیده بسیار بسیار قیمتی از گام بعدی بعد از این حرکت آغاز خواهد شد. خارج پنج نفری که اعلام میدادن اونا یه خواسته رو دارن اعلام میکنن و اینا لازم نیست که اونها ملاحظاتی رو بکنن که شما در رهبریت میکنید. اینها میتونن خواسته ها خودشون اعلام کنن، یه مقدارم تندتر از واقعیت باشه، قابل اجرا هم نباشه، ولی که بالاخره شما یه نوعی باید نشون بدید در سر میز مذاکره که آقا من که در این میانه ایستادم، در سوی چپ من هم یه عده دیگه هستن، در سوی راست من هم یه عده هستن، که اون وقت میانه بودن آقای موسوی معلوم بشه. و برای این ایرادی نداره که اونها یه خواسته های تندتر از عمل رو اعلام بکنن، هیچ مسئله ایجاد نمیکنه، چون کسی این پنج نفر رو که به عنوان رهبر جنبش نگاه نمیکنه، پنج نفر اصلا علاقمند برای اون خیلی هم اشکالی ایجاد نمیکنه. چون مثلا
خیلی ممنون.
ممکنه من یک دقیقه راجع به همین صحبت آقای برقعی اشاره در بکنم؟
به شرطی که یه دقیقه باشه که بعد اون وقت
آقا من یه کوچیک بگم. من معتقد نیستم یا آدم باید خودشو جدی بگیره وقتی که اعلامیه میده امضا میکنه، فکر میکنه که این یک جمعیه، یه فردیه، یه چند نفریه که حرفشون در رو داره، در اون صورت نمیشه اینجوری صحبت کرد. من این رو سیاست ورزی نمیدونم که یه بیان تون بگیرن. یکی از اینا من اسمی برام من سوال کردم، گفت ما به مرگ رسیدیم که اونا به تبرادش. این سیاست نیست، این اگر نتیجه داشته باشه پراکندگی جنبش ساز، تضعیف جنبش ساز میانجامه. آقای برقعی حاکمیت تندروی ها رو در داخل مملکت میبینه، اون شعارهایی که در تظاهرات دادن اندازه کافی عامل هست که موسوی بتونه بگه که آقا بفرمایید ببین من این وسطم، ببین اینا اگر وضع اینطور پیش بره چه شعارهایی خواهند داد، چه کارهایی رو انجام خواهند داد، چه لزومی داره چند تا شخصیت معتبره که مورد احترام همه ما هستند اونا وردارن مثلا تندروی بکنن. یه جو اصلا سنگ انداختن به نظر من در برابر طرح آقای موسوی. ببخشید اگر بیش از این دیده شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عقیلی تحلیل شما چیه؟ شما نظر آقای برقعی رو شنیدید، نظر آقای امیر خسروی هم شنیدید در مورد اینکه کدوم یکی از این خواستها عملی تره و زودتر ممکنه که انجام بشه، نظر شما در این باره چیه؟
به هر حال بیانیه آقای موسوی خیلی معطوف به یک نوع پراگماتیسم سیاسی نوشته شده، راه خروج رو نشون داده. جوهر بیانیه آقای کروبی هم کم و بیش همونه، چون ببینید حل مسئله در چارچوب قانون اساسیه. شما مقصود بیانیه آقای کروبی موسوی یا بیانیه خارج کشور مقصودتونه؟
من همه رو گفتم. مناظره های تلویزیونی یه جوری بود که با محتوای هر سه این بیانیه ها و پیشنهادها جور در می اومد. حالا اون وقت بعد پرسیدم که کدوم یکی از خواستای خاصی که تو هر کدوم از اینا مطرح شده جنبه عملی تر پیدا میکنه.
هر سه بیانیه ها مقصودتون کدوم بیانیه است؟
مقصودم مال آقای موسوی، آقای کروبی و روشنفکرای خارج از کشور.
بله. حالا من روی بیانیه روشنفکرای خارج کشور ملاحظات دارم، ولی چون باید یا همشو بگیم یا نمیشه وقت میذارمش کنار. ولی در کل جریان اجتماعی جنبش سبز به حال با انتخابات ریاست جمهوری با آقای موسوی شروع شد و با آقای موسوی تداوم پیدا کرد. خب آقای خاتمی خب نزدیکتره به آقای موسوی و بعد شما آقای کروبی. یه مجموعه ای داره که اون منطقش مهمه. منطقش اینه که در چارچوب قانون اساسی ایران ظرفیت حل اختلاف فعلی وجود داره. منطق اساسیشه. حالا کسانی که میخوان از این بحث حمایت کنن، خب باید از این منطق حمایت کنن و آقای موسوی هم روی این تاکید کرده. راه حلی هم که داده کم و بیش عملی است. باید دقت کنیم که یه اتفاقاتی در این 7 ماه افتاده. اتفاق اولش این است که دولت آقای احمدی نژاد که در حقیقت اومده بود که جلو تیرهایی رو بگیره که به سمت نهادهای قدرت و رهبری احاله میشد، در حقیقت خودش هم همین حرفو میزد، بعد از جریان دوم خرداد سعی کرده جا خالی بده و همه رو چسبونده به نهادهای قدرت. یادمون نره در مقایسه بین حوادث بعد از 22 خرداد تا حوادث 18 تیر 78 آقای خاتمی به شدت به فرمانده سپاه سفارش میگرد که بسی شلیک نشه. آقای احمدی نژاد به فرمانده ارگوسالاب مطرح میکرد که چرا شلیک نمیکنه و خب دیدید که حتی با وزیر اطلاعات خودش هم برخورد کرد، به خاطری که میگفتن که شما چرا اینقدر صاف برخورد میکنید با مخالفین. ولی در این حال در همان مصاحبه ها موقعیت خودش رو بیرون بازی تصور میکرد، میگفت ما ربطی نداره، قوه قضاییه است، ما ربطی نداره. و نمایندگان طرفدار دولت هم که ارتباط مستقیم دارن با خود آقای احمدی نژاد کسانی بودن که طرفدار اعدام مخالفین بودن لایش و طرحش هم توی مجلس دادن. بعدش هم به تدریج نهادهای قدرت متوجه شدن که آقای احمدی نژاد میخواد در یه رابطه متقابل به عنوان سرپل استفاده کنه و خب الان اون توجه نهادهای قدرت به عنوان اینکه آینده ایران فقط در گروه حضور آقای احمدی نژاد، چیزی که باعث پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات شد، این به نظر من خیلی کم رنگ شده. اگر دقت کرده باشید در تظاهرات 9 دی هم عکسی از آقای احمدی نژاد وجود نداشت، گویی تظاهراتی که رفتی با آقای احمدی نژاد نداره و این ملت اگر حمایت میکنه حمایتش از نظامه و آقای احمدی نژاد بیرون این بازی است. آقای احمدی نژاد و دولتش و اون طرز فکر که نقشه‌های متعددی برای آینده داشتن کمی بی آینده شدن، بنابراین باید سعی کنن که صحنه بازی رو تغییر بدن. نکته دومم این است که آقای موسوی من فکر میکنم مذاکره و مشاوره هایی کرده که اون بیانیه رو نوشته. علتش هم این هست که به هر حال خواست اصلیش در مورد ابطال انتخابات رو رقیق کرده و به صورت دیگری مطرح کرده و این خوب احتمالاً باید مذاکراتی کرده باشه و یا مشاوره هایی کرده باشه که به اون بیانیه رسیده باشه. و در این حال بعد از ترور فامیلشون و سطح خشونت هایی که اتفاق افتاد در روز عاشورا در حقیقت سعی کرده که این دامنه خشونت رو کم کنه. اتفاقی که خواهد افتاد اگر آقای احمدی نژاد تغییر در وضعیت صورت بگیره از طریق مجلس خواهد بود، همون چیزی که آقای موسوی اشاره کرد، و اگر این اتفاق بیفته این هست که این کردیت رو به آقای موسوی نخواهند داد، این کردیت کلا به مجلس خواهد افتاد. راه حلی که ممکن اتفاق بیفته این هست که مجلس با دولت برخورد کنه و در انتخابات جدید نه آقای موسوی باشه نه آقای احمدی نژاد. این طرح بوده که خود آقای موسوی هم طرفدارش بود و میگفت من مسئله مسئله کشور هست. نکته سومم این هست که آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی یه نکته ای رو خیلی خوب نشون دادن، اینکه برخلاف بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در جای مختلفی مثل اوکراین، گرجستان، زیمبابوه اینا، حالا شاید نکته مثبت هم نباشه منفی باشه، ولی به هر حال هیچ انگیزه جاه طلبانه برای دسترسی به قدرت واقعاً چیزی که ندارن. مسئله‌شون کم کردن خشونت و اجرای قانون اساسی و موقعیت منافع ملی کشور هست، چون احساس میکنن که وضعیت کشور در موقع مناسبی نیست. نه آقای خاتمی نه آقای موسوی هیچ کدوم مطمئنا رغبتی برای گرفتن پست ندارن. آقای موسوی و آقای خاتمی رو به زور دوستانشون وادار کردن که کاندید ریاست جمهوری بشن و خب این نکته مثبتی است برای اینکه امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات وجود داره. در این میان توی بازیگران سیاسی آقای احمدی‌نژاد بیش از هر کسی انگیزه برای داشتن قدرت و همچنین دورهای بعد داره. نکته چهارم این هست که اگر این حرکت بخواد موفق بشه نیازمند این هست که آقای موسوی با کارت قوی بتونه پشت میز مذاکره بشینه. افراد در خارج کشور یا در داخل ممکن نظرات متفاوت داشته باشن، خواسته متفاوت داشته باشن، ولی واقعیت این است که این نیازهایی که امکان تحققش وجود داره در چارچوب این مناسبات قدرت، این وضعیت، ضعفایی که جنبش سبز داره، ضعف لوجستیک داره، هزاران مشکلی که داره، همینی که حد اکثرش اون چیزیه که آقای موسوی به نظر من ارائه کرده. تون طرفتن از آقای موسوی تخریب کردن کار آقای موسوی خواهد بود. علتش هم این هست که وقتی چند صدایی ایجاد بشه اون وحدت رهبری از بین خواهد رفت و مردم و جامعه مردد میشه که کدوم مسیر و کدوم صدا رو مطرح کنه. آقای موسوی هدفش این هست که بتونه یک قدم یک گام این جریان اجتماعی رو به جلو ببره. اگر نه ممکنه مثل گذشته سرکوبای شدید میشه، بعد بخشی از جامعه سرخورده میشه، بعد ممکنه حتی با بحران‌های خارجی مسئله رو مسکوت بذارن و عملاً اون دستاورد حداقلی هم که جنبش واسه گیر بیاره گیر نیاره. نکته پنجم این هست که این حوادث نشون داد که سیستم اولش نمیخواست این صداهای مخالف و نیروی اپوزیسیون جامعه رو به رسمیت بشناسه. کم کم میره به سمت به رسمیت شناختن این واقعیت و این خب قدم اولی است برای اینکه ایران وارد یک فرآیند دموکراتیک بشه. همین که نیروی اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسن و سعی کنن که با اونها تعامل کنن، این مسئله به نظر من نکته مثبتی است. مورد بعدی هم این است که دستگیری افراد میانه رو، مثل آقای دکتر یزدی، مثل آقای جواد مظفر، مثل آقای باقی، مثل آقای شمس بایزی، اینایی که در حقیقت صدای تعادل و انصاف در جامعه بودن، به نظر من جریان رو قطبی میکنه. من نمیدونم دستگیری اینا به کدوم نهاد بوده، کدوم قدرت بوده، ولی به هر حال جزء اشتباهات استراتژیکی است که باعث میشه جریان رادیکال بیان بالا و علیه همون اهداف کار میره که اون نیروی امنیتی میخواد اون کار انجام بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای محمد برقعی و آقای بابک امیرخسروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
دوستان، یادآوری میکنم که رأس ساعت 1 بامداد همکارم حسین آریان با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. از سوی همه همکارانم، اونهایی که یا کمتر صداشون رو میشنوید و یا اصلا صداشون رو نمیشنوید، برای همتون شب آرام و بی دغدغه‌ای رو آرزو میکنم و یکایی که شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.